ساعت 19 هفته بعد از ظهر صدای رادیو فردا رو میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، درست ثانیه‌ای پس از پایان برنامه ساعت 6 همراه با نیوشا باراتی، من جان خاکزاد کنار شما هستم در مجله شامگاهی رادیو فردا در این روز تعطیل، جمعه 5 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 25 ماه می سال 2012 میلادی. طبیعتاً در این برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی را خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کرده. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها رو میشنویم از همکارم حسن جعفری. حسن، شامگاه خوش.
شامگاه تو خوش و با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بده خبرها رو از مصر شروع بکنیم. بنابر نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در مصر، این انتخابات به مرحله دوم کشیده شده و یکی از دو رقیب آن نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین خواهد بود. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، تا ظهر امروز کار شمارش آرای صندوق‌های 20 استان از 27 استانی که در آنها انتخابات برگزار شد به پایان رسید، اما این تعداد بیانگر نیمی از مجموع آرا به شمار می‌رود. بنابر نتایج اولیه، محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین بیشترین رأی را تاکنون به دست آورده. احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک، و حمد بن صباهی نامزد مورد حمایت چپگرایان با آرای نزدیک به یکدیگر برای راهیابی به دور دوم در رقابتند. درباره انتخابات مصر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری جدید فرانسه که در سفری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته است، امروز با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در کنفرانس خبری مشترک، آقای اولاند بار دیگر بر تصمیمش مبنی بر خروج نیروهای فرانسوی تا پایان سال جاری تأکید کرد و گفت: آقای اولاند گفت در پایان سال 2012 هیچ نیروی رزمی فرانسوی در افغانستان باقی نخواهد ماند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از تأسیسات زیرزمینی ایران آثاری از اورانیوم غنی شده با غنای بیشتر از گذشته یافتند. به گفته دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده، یافته آژانس لزوماً به این معنا نیست که ایران به طور مخفیانه غنای اورانیوم را بالاتر برده است. به گفته این دیپلمات‌ها، این آثار می‌توانند ناشی از موردی فنی باشد و آژانس در حال بررسی این موضوع است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای بغداد، امروز وارد اسرائیل شد. وزارت خارجه آمریکا هدف از سفر خانم شرمن را تأکید مجدد بر تعهد آمریکا در قبال امنیت اسرائیل و مذاکره در مورد مسائل دوجانبه و منطقه‌ای ذکر کرده است. نخستین سفینه کوچک باری که یک شرکت خصوصی آمریکایی آن را ساخته است، تا دقایق دیگر به ایستگاه فضایی بین‌المللی متصل می‌شود. سفینه بی‌سرنشین دراگون اسپیس ایکس حامل حدود 0.5 تن مواد غذایی و وسایل برای ساکنان ایستگاه فضایی است. دیوان عدالت اداری ایران، به رغم اینکه 2 روز پیش اعلام کرده بود حکم انحلال خانه سینما نقض شده است، بار دیگر گفته است حکم انحلال پابرجاست. درباره این خبر نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در پی محکومیت 33 سال حبس برای پزشک پاکستانی که به یافتن محل اسامه بن لادن کمک کرده بود، یک کمیته سنای آمریکا رأی داد که 33 میلیون دلار از کمک‌های این کشور به پاکستان کاهش یابد. شکیل افریدی، پزشکی که همکاریش با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سال گذشته به کشف و حمله به محل سکونت اسامه بن لادن در ابیتاباد پاکستان انجامید، دیروز در دادگاه به تحمل 33 سال حبس محکوم شد. وزیر خارجه آمریکا ساعتی پس از پایان مذاکره ایران و غرب در بغداد گفت که اختلافات عمده در مورد برنامه هسته‌ای ایران همچنان باقی است و به گفته او تهران باید شکاف ایجاد شده میان ایران و 5+1 را از میان بردارد. درباره گفته‌های خانم کلینتون نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. و سرانجام این که دادگاهی در ترکیه یک نماینده پارلمان این کشور را به جرم اشاعه تبلیغات شورشیان کرد به 10 سال زندان محکوم کرد. لیلا زانا که مسئولیت پارلمانی دارد گفته است به این حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. جان؟
متشکرم. تازه ترین خبرها رو می شنیدیم از همکارم حسن جعفری و در مجله شامگاهی رادیو فردا. انتخابات ریاست جمهوری در مصر، چه کسانی به دور دوم انتخابات راه خواهند یافت؟ گفتگوی زنده با گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. در سوریه خشونت همچنان ادامه دارد و هر روز بر تعداد قربانیان افزوده می شود. گزارشی از آخرین تحولات سوریه می شنویم. در گفتگوهای هسته‌ای آینده میان گروه 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی ایران در مسکو چه مسائلی مطرح خواهد شد؟ در گزارشی تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله مجله هفتگی جامعه، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مصر که میشه گفت اولین انتخابات آزاد در این کشور است به پایان رسیده و نتایج این انتخابات، نتایج دور اول در حال اعلام شدن است. همکارم ایلیا جزائری در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا سلام. ایلیا صدای تو رو با کمی تأخیر من میشنوم، امیدوارم که کیفیت صدا خوب باشه. نخستین سوال رو سریع مطرح میکنم، آخرین نتایج انتخابات مصر شانس رفتن چه کسانی رو به دور دوم انتخابات مشخص کرده تا کنون؟
محمد مرسی نامزد گروه اخوان مسلمین با کشف بیشتر از 26% آرا از میان 12,800 حوزه انتخابیه حتما به مرحله دوم انتخابات میره، یعنی مترجم شده که آقای مرسی به مرحله انتخابات مرحله دوم انتخابات را پیدا خواهد کرد. در مرحله دوم احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسن مبارک ایستاده که انتظار میره که آقای شفیق به مرحله دوم در حرفیم آقای مرسی باشه. مگر این که در شمارش آرای قاهره و انگیزه باعث بشه که همدین صدامی که در حدود 3 پله پایین تر از آقای شفیق ایستاده به او برسه و جلو بزنه. در مرحله چهارم عبدالمنعم عبدالفتوح ایستاده نامزد اسلام‌داران و در مرحله پنجم و در رتبه پنجم اهل‌موسا ایستاده. بنابراین تا الان طبق اخباری که رسیده شانس محمد مرسی و احمد شفیق هست که به مرحله دوم انتخابات را پیدا کنند.
ایلیا به طور کلی توقع مردم مصر از این انتخابات ریاست جمهوری رو چطور میتونی توصیف کنی برای شنوندگان ما؟
جان خیلی جالبه، آقای شفیق در استانهای رای آورده که در اونها صنعت گردشگری در سالهای پیش رونق داشته و به علاوه استانهایی که در اونها اکثریت مسیحی حضور دارند مثل اخشید، المینیا و همچنین در مناطق قاهره و اسکندریه. دیگه اونها که به احمد شفیق رای دادن به دنبال این بودن که امنیت برقرار شده، همینطور که گزارشایی که می‌رسید از اونها که در شب واسه رو می‌دامد گفتن به احمد شفیق رای دیدن، گفتم ها کسی رو می‌خواهی که امنیت رو بکشه و گرده و اداره دولت رو بلد باشه. در مقابل کسی هستن که بخوان حتما کسی بیاد که اولا از نظام حسین مبارک نبوده و دوم این که به اسلام سیاسی معتقد بودن. این دو خواسته الان در مصر در حال رقابت با یکدیگر هستند.
خب سوال آخر رو مطرح میکنم ایلیا، اوضاع چطوری به نظر میرسه؟ اوضاع آرامه یا انتظار آشفتگی در جریان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر میشه پیش بینی کرد یا اصولا مردم آرام هستند و چنین آشفتگی به وجود نخواهد اومد؟
تا الان اوضاع در مصر نسبتا آروم هست، اما به محض اینکه انتخابات دیروز به پایان رسید یک سری از جمهوری اقلام درام تحدیث کردن، چنانچه به این نتیجه رسن که احمد شفیق احتمال داره رئیس جمهور بشه، دست به انقلاب دوم خواهد زد. احتمال اینه که اگر دور دوم اینطور که پیش بینی میشه بین محمد مرسی و احمد شفیق باشه، در مرحله دوم هم شاهد رقابت شدید خواهیم بود، هم شاهد یک سری از آرامیان و تظاهرات، همینطور که دیروز آقای شفیق با بلاگر مورد از مخالفانش قرار گرفت.
سپاسگزارم. همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا بود و از کیفیت نچندان مطلوب صدا از شما شنوندگان گرامی پوزش می طلبیم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ده ها هزار کشته حاصل نارمی هایی است که از 14 ماه پیش در سوریه آغاز شده و قرار بود که 1.5 ماه پیش با اجرای طرح صلح کوفی انان به پایان برسد، اما گزارش ها از خشونت در سوریه همچنان ادامه داره و همچنان بر تعداد قربانی ها افزوده میشه. دبیر کل سازمان ملل با اعلام نگرانی از ادامه خشونت ها گفته است که در حال حاضر برای حل بحران سوریه هیچ راه حلی به جز اجرای طرح صلح کوفی انان وجود ندارد. اجازه بدید جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
با اینکه بیش از 1.5 ماه از زمان تعیین شده برای اجرای آتش بس در سوریه می‌گذرد، اما در این مدت کمتر روزی بوده که خبری از انفجار و درگیری در مناطق این کشور به گوش نرسد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان حقوق بشر سوری گزارش دادند که درگیری‌های روز جمعه بین هواداران و مخالفان حکومت بشار اسد در استان ادلب در آوا هما چندین کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در دمشق پایتخت سوریه هم تظاهرات روز جمعه به خشونت کشیده شد و بنابر گزارش‌ها شهر هومس هم همچنان زیر بمباران است. خبرگزاری فرانسه به نقل از فعالان حقوق بشر سوری از کشته شدن دست کم 40 نفر در جریان درگیری‌های 2 روز اخیر خبر دادند. خبر درگیری‌ها و کشتار در سوریه در حالی منتشر می‌شود که سازمان ملل متحد و شورای امنیت همچنان تنها راه برای حل بحران سوریه را اجرای طرح صلح کوفی انان می‌دانند. بانگ مون دبیرکل سازمان ملل روز جمعه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفت که در حال حاضر برای حل بحران سوریه هیچ طرح دیگری بجز طرح صلح کوفی انان وجود ندارد. او گفت استقرار ناظران بین المللی هنوز نتوانسته خشونت ها در این کشور را متوقف کند، اما کشتارها را بسیار کمتر کرده است. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل با اعلام اینکه در جریان نارامی های سوریه دست کم 10,000 نفر کشته شدند گفت توقف کامل خشونت ها نیاز به همکاری کامل 2 طرف و اراده سیاسی قوی دارد. همزمان در گزارشی که به سفارش سازمان ملل تهیه شده، هر 2 طرف درگیر به کشتار غیر نظامیان و ارتکاب جنایات جنگی متهم شدند. افرادی که از سوی سازمان ملل متحد مسئول تحقیق رخدادهای 2 ماه اخیر در سوریه بودند میگویند ملحق شدن برخی از نیروهای ارتش سوریه به مخالفان آنها را قوی تر کرده و در مواردی هر 2 طرف دست به شکنجه و اعدام زدند. علاوه بر درگیری‌ها بین مخالفان بشار اسد و نیروهای حکومتی طی هفته‌های گذشته چندین بمب‌گذاری هم در شهرهای مختلف سوریه رخ داده است. بمب‌گذاری‌های هفته‌های پیش در دیرالزور و دمشق صدها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل گروه القاعده را مسئول بمب‌گذاری‌های اخیر دانست. برخی از رهبران جهان هم با نگرانی از حضور القاعده و سایر گروه‌های افراطی در سوریه می‌گویند این اقدامات اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند و مانعی است بر سر راه تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این حالی
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
پس از نشست اتمی ایران و کشورهای گروه 5 به اضافه 1 در بغداد، طرفین گفتگوها اعلام کردند که این گفتگوها ناتمام مانده و قرار است روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو بار دیگر دنبال شود. در اینجا نگاهی داریم به نشست بغداد و همینطور نگاهی داریم به چشمانداز گفتگوهای دور آینده در مسکو. همکارم علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
گفتگوهای اتمی این بار با بن‌بست روبرو نشد. اگرچه هنوز توافقی هم به دست نیامده، ولی طرفین گفتگو در بغداد می‌گویند دست کم حاضرند یک بار دیگر و این بار اواخر خرداد ماه در مسکو باز هم به گفتگو بنشینند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که سرپرستی نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 را بر عهده دارد، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت آنچه مشخص است هر دو طرف خواهان پیشرفت هستند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم که در بغداد حضور داشت، در پایان این گفتگوها روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت
What was agreed was that, you know, we have finally, for the first time really, been able to discuss with the Iranian side the real.
بالاخره برای اولین بار بود که ما با ایران بر سر موضوعات مشخص و حقیقی حول برنامه هسته‌ای‌اش صحبت می‌کردیم. همچنین درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم صحبت کردیم که مهمترین نگرانی جامعه بین‌المللی است. فکر می‌کنم که هر دو طرف قبول کردند که می‌خواهند پیشرفتی در گفتگو به دست آید و زمینه مشترک به دست آمده را توسعه دهند. یادمان هست که اوایل سال گذشته میلادی ما حتی نمی‌توانستیم گفتگو کنیم و حال قرار است دور سوم مذاکرات در مسکو برگزار شود و این یک پیشرفت مثبت است.
پس از پایان نشست بغداد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جمع خبرنگاران حاضر شد و مسکو را به عنوان میزبان دور آینده ی گفتگوها معرفی کرد. سعید جلیلی، مرد اول تیم مذاکره کننده ی ایرانی هم که در نشست خبری جداگانه ای شرکت می کرد، دقایقی بعد گفت مذاکرات تمام نشده. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، درباره ناتمام ماندن مذاکرات بغداد میگوید
انتظارات متقابل دو طرف از همدیگه دور بودند، ولی با توجه به اینکه هر دو طرف علاقمند به رسیدن به یک توافق نسبی در ماه‌های آینده هستند، از شکست این مذاکرات پیشگیری شد. این توافق به هر حال یک گام به جلو محسوب میشه و کمک میکنه به دو طرف که انتظاراتشون رو به همدیگه نزدیک‌تر کنند.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران که در روزهای پیش از نشست بغداد چند باری اشاره کرده بود که دوره فشار به پایان رسیده، این بار هم در نشست خبری خود در بغداد گفت تهران با راهبرد فشار گفتگو مخالف است. روزنامه گاردین چاپ لندن هم نوشت منظور ایران این است که تحریم‌ها باید لغو شود. رضا تقی‌زاده در این باره به ما میگوید
انتظارات ایران برای لغو کامل تحریم‌های شورای امنیت یک مقدار غیر واقعی است و ایران هم به این مسئله آگاهه. آقای جلیلی در اظهارات پایانی کنفرانسش تعبیری در این موضوع به عمل آورد و صحبت از تحریم‌های یک جانبه کرد. این متوجه تحریم‌هایی است که جامعه اروپا و آمریکا علیه ایران اعمال کردند. به هر حال به نظر می‌رسد که نگاه‌ها تا حدود زیادی برای مذاکرات مسکو می‌تونه تعدیل بشه و عملگرایانه بشه به جای داشتن نقطه نظرهای آرمانی و خواسته‌های غیر عملی.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید گروه 5 به علاوه 1 از ایران میخواستند گامهای عملی برای رفع نگرانی ها درباره برنامه اتمیش بردارد. به گفته نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، ایران آمادگی خود را برای طرح موضوع غنی‌سازی 20% اعلام کرده و در کنار آن خواسته تا غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک حق برای تهران به رسمیت شناخته شود. حالا همه این مسائل و مسائل دیگر میماند برای روزهای آخر خرداد ماه تا در مسکو دوباره به بحث گذاشته شود. آیا مسکو میتواند کمکی به حل مسئله کند؟ بشنویم از رضا تقی‌زاده.
انتخاب مسکو به عنوان محل برگزاری دور بعدی گفتگوها به نظر من انتخاب بسیار مناسبی است. حالا با توجه به اینکه آقای لاوروف میزبان مذاکرات خواهد بود، میتونه به عنوان یک مهره آشنا در صورت بروز اختلافاتی نظیر اون چه در بغداد پیش آمد، از شکست شدن این مذاکرات بدون نتیجه پیشگیری بکنه. ضمن اینکه مسکو به عنوان یکی از اعضای گروه 5 به علاوه 1 انتخابش میتونه برگزاری این مذاکرات در کشورهای دیگر عضو گروه توجیه بکنه و یکی از این محل‌ها میتونه در نهایت کشور آمریکا باشه.
از نکات حاشیه‌ای نشست بغداد این که خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌ها در گزارشی اشاره کرد که سعید جلیلی نماینده ایران و وندی شرمن نماینده آمریکا پس از پایان یکی از نشست‌ها هنگام ترک جلسه گفتگوی کوتاهی با هم داشتند، موضوعی که با واکنش خبرگزاری‌های ایرانی روبرو شد و آن را از اساس تکذیب کردند. اما موضوع مرتبط دیگر این که نماینده آمریکا پس از پایان نشست بغداد بلافاصله راهی تل‌آویو شد تا رهبران اسرائیل را که این روزها با نگرانی و ناباوری گفتگوهای اتمی ایران را دنبال می‌کنند در جریان این گفتگوها قرار دهد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در ایران موضوع انحلال خانه سینما هنوز در حالی از ابهام قرار دارد. چند روز پیش دیوان عدالت اداری حکم وزارت ارشاد را نقض کرد، اما وزارت ارشاد میگوید حکم انحلال بازگشت ناپذیر است. بالاخره تکلیف خانه سینما چه خواهد شد؟ اجازه بدید به گزارش جمشید زند گوش کنیم.
در صورتی که خانه سینما از تصمیم شورای فرهنگ عمومی شکایت نکند، انحلال خانه سینما پابرجاست. این اظهارات جدید محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری است که نهاد تحت نظرش تنها چند روز پیش حکم انحلال خانه سینما از طرف وزارت ارشاد را غیرقانونی اعلام کرده بود. اکنون آقای منتظری میگوید انحلال خانه سینما در دو مرجع صورت گرفته، وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی، و دیوان عدالت اداری تنها حکم وزارت ارشاد درباره انحلال خانه سینما را نقض کرده، نه حکم شورای فرهنگ عمومی را. به نوشته خبرگزاری فارس، محمد جعفر منتظری که در شهر کرد صحبت میکرد تأکید کرده که تاکنون خانه سینما شکایتی از تصمیم شورای فرهنگ عمومی به دیوان نکرده است و در صورتی که شکایتی در این راستا صورت نگیرد، انحلال خانه سینما پابرجاست. از سوی دیگر منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، به خبرگزاری فارس گفته است که در دی ماه سال گذشته این شورا خانه سینما را منحل کرده و این حکم قطعی است و باید اجرا شود. آقای واعظی در این حال تأکید کرده که مصوبات این شورا را فقط شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند لغو کند، نه دیوان عدالت اداری. دبیر شورای فرهنگ عمومی همچنین گفته است شاید نیاز به ورود وزارت ارشاد برای انحلال خانه سینما نبود. هیئت مدیره خانه سینما تاکنون به این اظهارات جدید رئیس دیوان عدالت اداری و دبیر شورای فرهنگ عمومی واکنشی نشان نداده، ولی محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما چند روز پیش گفته بود که از روز شنبه اعضای هیئت مدیره در خانه سینما مستقر خواهند شد. این در حالی است که وزارت ارشاد بر انحلال خانه سینما اصرار می‌ورزد و می‌گوید اگر لازم باشد حکم انحلال جدیدی صادر خواهد کرد. وزارت ارشاد نقض حکم انحلال خانه سینما از طرف دیوان عدالت اداری را هم به دلیل ایراد شکلی دانسته و گفته که این ایراد را رفع خواهد کرد. بنابراین هنوز معلوم نیست که آیا انحلال خانه سینما پابرجاست یا کش و قوس‌های قانونی و تصمیم‌های متناقض نهادهای مختلف دولتی همچنان ادامه خواهد یافت. روز شنبه احتمالاً اعضای هیئت مدیره خانه سینما برای بازگشایی این نهاد سینمایی به خیابان بهار کوچه سمنان خواهند رفت و گروهی که خود را هیئت هنرمندان حزب الله می‌نامند گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند خانه سینما فعالیتش را از سر بگیرد.
دوستان، بنابر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درآمد نفتی کشور در سال 1390 به رقم 111 میلیارد دلار بالغ شده است. در سوال روز از شما پرسیده ایم اثر این رشد درآمد کشور در زندگی و محیط پیرامونه شما چگونه بوده است؟ به پاسخ تعدادی از شما شنوندگان عزیز گوش میکنیم.
اول یه مقداریش خرج این خرابکارا میشه، بعد از اون باید جریمه دادگاه بدن، بعد از اون اگر مقداری شد دزدی و اینا خودشون هستن، و بعد از اونم اگر چیزی زیاد اومد واردات میکنن که صنایع داخلی تولید ملی خراب کنن.
به نظر من مخصوصا در دوره آقای احمدی نژاد، به جای اینکه دلارهای نفتی بر سر سفره مردم وارد بشه، مستقیما به جیب مراکز مشخصی سرازی شده که به ماجراجویی و جنگ‌طلبی دامن میزنن، یا غیر مستقیم در فضای امنیتی موجود از آشفت بازار راندخاری و رباخاری و گرانی و تورم سود سرشاری نصیبشان میشود.
درآمد نفت بالاترین سلاح فروش داشته امسال سال 90. خواستم بگم که خوش به حال آخونده ما که چیزی نمیرسه.
این درآمد اگه 1,000 میلیارد دلار هم باشه تأثیری تو زندگی مردم نداره، چون آقازاده ها اجازه پخش کردنش بین مردم رو نمیدن. و من هستم از تهران.
دوستان، نظر تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. در اینجا یادآوری می‌کنیم نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً نظر رادیو فردا نیست. و ما شماره تلفن تماس با پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 در انتظار تماس‌های شما هم هستیم. و ما استادیوم 25,000 نفری کریستال در شهر باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، شامگاه شنبه 6 خرداد ماه یعنی فردا، مراسم 57th دور از مسابقات آواز یوروویژن رو در اونجا پخش خواهند کرد که تعداد زیادی بیننده در سراسر جهان داره. ولی یکی از خوانندگانی که در این مسابقات شرکت داره خواننده‌ای است به نام تورج کشتکار، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم، هنرمند ایرانی تبار از کشور نروژ، همکارم شهرام میریان.
بخش کوتاهی از آوازی که شنیدید متعلق است به تورج کشکار با نام هنری توجی که به نمایندگی از کشور نروژ به دور نهایی مسابقات آواز یوروویژن در سال 2012 راه یافته. ترانه‌ای که توجی شامگاه شنبه 6 خرداد ماه جاری در برابر حدود 25 هزار تماشاگر در استادیوم نوساز کریستال در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان می‌خواند، استی نام دارد. تورج کشکار 25 ساله زاده شهر شیراز، زمانی که تنها 1 سال داشت همراه اعضای خانواده پس از پشت سر گذاشتن چند کشور اروپایی سرانجام به عنوان پناهنده سر از نروژ درآورد. تورج کشکار از نوجوانی به موسیقی عشق می‌ورزید و پس از چند سال کار و فعالیت به عنوان مدل در اروپا وارد شبکه MTV شد و ضمن اجرای برنامه‌ها به خوانندگی هم پرداخت. این بار اما در مسابقات داخلی یوروویژن در نروژ شرکت کرد و پس از پیروزی بر ده‌ها رقیب سرسخت خود توانست به عنوان نماینده کشور نروژ به 57th دور از مسابقات آواز یوروویژن در شهر باکو راه یابد. تورج کشکار با نام هنری توجی در گفتگو با خبرنگاران آلمانی در شهر باکو گفته است پیش از آن که به عنوان مجری برنامه وارد شبکه MTV شود، دلبستگیش به آواز و موسیقی بیش از دیگر هنرها بوده و امیدوار است که ترانه‌هایش مورد پسند همگان قرار گیرد. این جوان ایرانی تبار از اینکه در کشور نروژ محبوب همگان است به خود می‌بالد و در گفتگو با خبرنگاران همچنین درباره وضع حقوق بشر در ایران و سایر کشورها هم سخن گفته و یادآور شده که برای قوام بخشیدن به کارهای هنریش مایل است با آهنگسازان بیشتری کار کند. به نوشته روزنامه ها شانس و بخت پیروزی توجی در دور نهایی مسابقات آواز یوروویژن در شامگاه شنبه کم نیست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. در اینجا همکارم مراد ویسی در استودیو کنار من آماده است تا خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی شما برسونه. مراد شامگاه خوش.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز. رئیس دیوان عدالت اداری ایران میگوید حکم انحلال خانه سینما همچنان پابرجاست. دیوان عدالت اداری ایران به رغم اینکه دو روز پیش اعلام کرده بود حکم انحلال خانه سینما نقض شده، بار دیگر گفته است حکم انحلال پابرجاست. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز پنجشنبه به خبرگزاری فارس گفته است حکم انحلال خانه سینما در دو مرجع مختلف یعنی شورای فرهنگ عمومی و هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری صادر شده و خانه سینما فقط از یکی از این دو مرجع شکایت کرده بود. به گفته آقای منتظری اگر خانه سینما شکایتی از تصمیم شورای فرهنگ عمومی به دیوان عدالت اداری ارائه کند، انحلال خانه سینما ارائه نکند، انحلال خانه سینما پابرجاست. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یکی از تأسیسات زیرزمینی ایران آثاری از اورانیوم غنی شده با غنایی بیشتر از گذشته یافتند. به گفته دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده، یافته آژانس لزوماً به این معنا نیست که ایران به طور مخفیانه غنای اورانیوم را بالا برده است. به گفته این دیپلمات‌ها این آثار می‌تواند ناشی از موردی فنی باشد و آژانس در حال بررسی این موضوع است. بنابر نتیجه اولیه انتخابات ریاست جمهوری در مصر، این انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد و یکی از دو رقیب آن نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین است. بنابر گزارش‌های غیر رسمی تا عصر روز جمعه کار شمارش آرای صندوق‌های 20 استان از 27 استانی که انتخابات در آنها برگزار شده به پایان رسیده، اما این تعداد فقط بیانگر نیمی از مجموع آرا به شمار می‌رود. بنابر نتایج اولیه محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین بیشترین رأی را به دست آورده و حضور او در دور دوم انتخابات قطعی به نظر می رسد. احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوران حسنی مبارک و همدین صباحی نامزد مورد حمایت چپگرایان با آرای نزدیک به یکدیگر برای راهیابی به دور دوم در حال رقابت با یکدیگر هستند.
سپاسگزارم مراد ویسی، تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسون. دوستان پیش از اون که مجله جامعه رو شروع کنیم، من به اتفاق مراد ویسی و همینطور مهداد که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی در ساعت 10 شب. ولی اجازه بدید توضیح بدم، در مجله جامعه همکارم فهیمه خضری داری این هفته به مسائل و مشکلات جوانان ایران پرداخته است، یعنی شما و این مجله هفتگی جامعه.
جامعه، این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. من فهیمه خضری هیدری هستم. سلام میکنم به شما و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه مسائل اجتماعی ایران رو با مجله جامعه رادیو فردا پیگیری میکنید. این بار مجله جامعه رو به طور کامل اختصاص دادیم به بررسی مسائل جوانان در جامعه ایرانی. دعوت میکنم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. جوانی، دوره جذابی که اغلب تا آن را پشت سر نگذاریم، از خودمان نمیپرسیم کجاست که یادش بخیر. اما جوانی فقط سالهای پرشور ماجراجویی و تجربه و زمین خوردن و برخاستن نیست.
دست کم در ایران جوانی یک پدیده جمعیتی هم هست. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید بیش از 58% جمعیت ایران را جوانان تشکیل میدهند. با این حال وزارت بهداشت در آخرین گزارش‌های خود از آماری نزدیک به 35% جمعیت کل کشور حرف میزند. حتی اگر همین 35% را هم بپذیریم با جمعیتی حدود 30 میلیون روبرو هستیم. از این جمعیت چه میدانیم؟ چقدر درباره جوانان ایرانی مطالعه و تحقیق شده است؟ برنامه‌ریزی‌های ما برای این جمعیت بر چه اساسی است؟ عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه، با انتشار کتاب نسل ایکس به بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی پرداخته است. جوانان ایرانی چه میگویند، چه میخواهند، به چه باور دارند و زندگی و جامعه خود را چگونه میبینند؟ آقای کاظمی پور میگوید جوانان در ایران همواره به عنوان مشکل دیده شدند، نه به عنوان جمعیتی که باید بررسی و شناخته شوند.
در یک دوره‌ای که اساساً موضوعی به اسم موضوع جوانان مطرح نبود و شاید از مثلا دوم خرداد و از دوره دولت آقای خاتمی قضیه این توجه بیشتر شد که بعد از اون هم مجدداً افول کرد. در همون دوره‌هایی هم که توجه می‌شد بیشتر از این که دغدغه اصلی این باشه که جوان‌ها رو بیشتر بشناسن، در این بود که جوان‌ها رو به عنوان یک مشکل چجوری میشه حل کرد این موضوع رو. و در نتیجه عمده بحثایی که انجام میشد از موضع دستورالعملی و از موضع ارائه راه حل بود برای اینکه وضعیت جوانها رو بیارن نزدیک بکنن به یک تصویری که خودشون در ذهنشون داشتن، عمدتا دستگاه رسمی دولتی.
پیش از هر چیز دیگر از آقای کاظمی پور میپرسم نسل جوانی که در مطالعه‌اش بررسی کرده با نسل جوان ایرانی پیش از انقلاب چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. او از تفاوت در دغدغه‌های اقتصادی و انگاره‌های مذهبی می‌گوید.
اگر آماری رو که من استفاده کردم توی کتاب نگاه بکنیم راجع به کسایی که مشکلات اقتصادی رو عمده‌ترین مشکل یا یکی از مهم‌ترین مشکلات یا خودشون یا کشور قلمداد می‌کردن، پیش از انقلاب این درصد بسیار کمی است، درصد بسیار کوچکی است برای این گروه سنی خاص. در حالی که بعد از انقلاب به هر چقدر نزدیک‌تر می‌شیم به زمان حاضر، این دغدغه بزرگتری میشه و این خودش تفاوت بسیار عمده است. یعنی عمدتاً جوان‌ها در اون سن و سال کسایی هستن که یا درگیر تحصیل هستن یا در حال سرمایه‌گذاری روی خودشون هستن یا درگیر فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی هستن یا حتی اگر هیچ کدوم از اینا هم نباشن دارن جوانی میکنند و معمولاً باید در اون سنین دغدغه‌های اقتصادی اینقدر عمده نباشه. یک تفاوت دیگه تفاوتی است که در ارتباط با مذهب بین این جوان‌ها نوع رفتار نگاه مذهبی میشه دید. اگر اینها رو مقایسه بکنیم با جوان‌های همسن و سال خودشون پیش از انقلاب، مثلا یکی از سوالاتی که در پیمایش‌هایی که من استفاده کردم پرسیده شده بود این بود که از افراد مختلف پرسیدن تصور می‌کنین جامعه داره میره به طرف اینکه بیشتر مذهبی بشه، کمتر مذهبی بشه یا اینکه همینجوری که الان هست باقی بمونه. پیش از انقلاب در 1353-54 در یکی از پیمایش‌هایی که استفاده شده، تعداد جوابایی که این گروه سنی 15 تا 24 سال دادن خیلی جالب، ترکیب جواب‌ها و بعد تغییری که کرده در مثلا 25 سال بعدش. در پاسخ به اون سوال حدود 50% از جوان‌ها در این گروه سنی خاص گفتن که ما نمی‌دونیم. یه چیزی حدود 1/3 گفتن که جامعه داره میره به طرف مذهبی شدن، این چیزی حدود 10% گفتن که جامعه داره میره به طرف غیر مذهبی شدن. 25 سال بعد که ما این سوال رو کردیم، اون تعداد کسایی که گفتن نمیدونیم و پاسخی نداشتن که نصف جمعیت بوده، اون شده 0. فقط 11%شون میگن که جامعه داره مذهبی تر میشه، 60%شون میگن جامعه داره میره به طرف غیر مذهبی شدن.
از شاخص‌های توسعه در جامعه با این سطح از جمعیت جوان، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان است. اما جامعه شناسی حاضر در این بحث میگوید شکل و جنس مشارکت سیاسی جوانان در ایران به کلی خاص است.
در مورد مشارکت اجتماعی بگیم که اگر نمره قرار بشه بده آدم به این گروه سنی خاص، اون نمره تقریبا 0. یعنی مشارکت اجتماعی چندانی گروه سنی درش درگیر نیستن و اساسا بخشی از چشم‌انداز فکریشون هم نیست که در کارهای خیریه، در کارهایی که پروژه های عمرانی که مثلا به صورت داوطلبانه افراد انجام میدن در کشورهای دیگه، اینجور فعالیت ها رو درگیرش بشن. در مورد مشارکت سیاسی ترکیب خاصی وجود داره برای نوع برخوردی که جوان ها در این گروه سنی داشتن. اونم این که اگر مشارکت سیاسی رو بگیریم به معنای دنبال کردن اخبار سیاسی، درصد جوان های ایرانی که اخبار سیاسی رو به طور پیگیر دنبال میکردن از همه کشورهای دیگری که در این مطالعه کشورهای ما مقایسه کردیم با هم دیگه بیشتره و همه کشورهای دیگری که عرض میکنم اینجا شامل کشورهای مسلمان خاورمیانه مثل ترکیه و مصر میشه و سه کشور غربی که انگلستان هست و آمریکا و کانادا. از تمام این کشورها درصدی که برای جوانهای ایرانی گزارش شده بالاتر، ولی به محض اینکه از اون فاصله میگیریم، یعنی مثلا میزان اعتمادی که افراد دارن نسبت به گروههای سیاسی و احزاب سیاسی و میزان مشارکتی که و فعالیتی که در اون زمینه از خودشون بروز میدن، در اون زمینه درصدی که برای ایران گزارش شده برای جوانهای ایرانی بسیار پایینه، کمتر از همه کشورهای دیگه. نوع رفتار سیاسی که جوانهای ایرانی بیشتر مایل هستن که درش درگیر بشن، رفتاری است که شاید بشه اسمش رو رفتار سیاسی انفجاری گذاشت، یعنی رفتاری که در یک مدت خیلی خیلی کوتاهی به اوج میرسه و اگر هم نتیجه‌ای نگرفت با همون سرعت افول میکنه.
جوانان ایرانی تفاوت‌های بیشتری هم با جوانان کشورهای دیگر دارند. یکی دیگر از زمینه‌های این تفاوت در باور به برابری جنسیتی در جامعه است.
وقتی که ایران رو با هم دو کشور مسلمان خاورمیانه دیگه مثل ترکیه و مصر مقایسه میکنیم و هم با کشورهای غربی مثل انگلستان، آمریکا، کانادا، میبینیم که ایران وضعیتش با هر دو این دو گروه کشورها متفاوته. یعنی در کشورهای غربی برابری جنسیتی به نظر میرسه که یک امر پذیرفته شده است. در پاسخ به سوالی مثلا که پرسیده شده آیا در شرایط کمبود امکانات و فرصت‌های شغلی باید این فرصت‌ها در اختیار مردان قرار بگیره یا زنان، به نظر میرسه که پاسخ اینها بسیار مشابه، یعنی پاسخ مردان و زنان جوان در این کشورها، هر دوشون گفتن که نباید مطرح باشه و جنسیت نباید فاکتوری باشه در یه همچین تصمیم گیری. در ترکیه و مصر باز پاسخهای مردان و زنان جوان در این گروه سنی خاص باز مشابهه، منتها مشابه از این لحاظ که هر دو گفتن که این فرصت رو باید در اختیار مردان قرار بگیری، هم مردان اینها رو گفتن و هم زنان. در ایران وضعیت متفاوتی است، یعنی بخش بزرگی از زنان جوان گفتن که این فرصت ها نباید بر اساس جنسیت توزیع بشه و بخش بزرگی از مردان گفتن که این فرصت ها باید در اختیار مردان قرار بگیره. معنیش اینه که دیدگاه های مربوط به برابری جنسیتی کاملا هنوز داخلی و پذیرفته نشده و به نرم تبدیل نشده در ایران. بنابراین معنی این خواهد بود که انرژی اجتماعی موجود برای بروز و ظهور و گسترش یک جنبش فمینیستی در ایران که ناظر بر گسترش این فرصت‌های برابر برای زنان خواهد بود بسیار بیشتره.
و اعتماد و امید اجتماعی، جوان ایرانی چقدر به جامعهش و به مردمی که در کنار آنها زندگی می‌کند اعتماد دارد؟ نگاهش به زندگی و آینده تا چه حد امیدوارانه یا ناامیدانه است؟
وضعیت کلی جامعه وضعیت بسیار نگران کننده است. دو تا شاخص عمده اعتماد که خیلی استفاده میشه در تحقیقات اجتماعی، یکیش اعتماد اجتماعی است، یعنی اعتمادی که به مردم نسبت به همدیگه دارن، و یکیش هم اعتماد سیاسی است، یعنی اعتمادی که مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی دارن. در شرایطی که یکی از اینها وجود داشته باشه و دیگری وجود نداشته باشه، نوع اتفاقاتی که در جامعه ممکنه بیفته خیلی متفاوت میشه. یعنی مثلا اگر مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی بی‌اعتماد باشن، ولی اعتماد اجتماعی وجود داشته باشه، احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی، یک انقلاب، احتمالاً یک انقلاب موفقیت‌آمیز بسیار زیاده. ولی در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین و هم اعتماد سیاسی. معنی این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند تونست به طور سالم و طبیعی با هم کار بکنن و مشارکت بکنن در پیشبرد یک پروژه ملی مثلا، بلکه مردم خودشون هم با خودشون خیلی نخواهند تونست به راحتی کار بکنن و در نتیجه محصول یک چنین وضعیت خاصی بیشتر یک چیزی نزدیک به فروپاشی اجتماعی است. این وضعیت نابسامانی اجتماعی منعکس میشه در درون این جوانها به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، و ترجمه میشه به نوعی سرگشتگی روحی و فکری.
جوانان ایرانی امیدوار یا ناامید، مطمئن یا بدون اطمینان، پدیده جمعیتی هستند که کمتر بررسی و شناخته شدند. نهادهای دولتی عریض و طویل و پربودجه مثل سازمان ملی جوانان و بعدها وزارت ورزش و جوانان هم تا به حال یا تحقیق و بررسی اساسی درباره این بافت جمعیتی در خور توجه انجام ندادند و یا چیزی از نتایج تحقیقات خود نگفتند. جوانی و جوانان، دوره و جمعیتی که اگرچه در ایران در خور توجه است اما کم تر دیده می شود. خب یک شماره دیگه از مجله جامعه رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من و این مجله همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.